topics.
ساعت 11 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام بر شما مردم خوب ایران زمین. خانم ها آقایان، به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. ساسان رئیسیان هستم به اتفاق همکارم
رویا آل جعفر.
خبرهای این بخش رو به اطلاع شما میرسانیم.
سقف تسهیلات مسکن ایثارگران افزایش یافت. بر اساس مصوبه هیئت وزیران، سقف تسهیلات مسکن ایثارگران به ازای هر واحد مسکونی در شهرهای با جمعیت بیش از 1,000,000 نفر 130 میلیون تومان، مراکز استانها 100 میلیون تومان، سایر شهرستانها 85 میلیون تومان و روستاها 50 میلیون تومان تعیین شد.
آخرین وضعیت مطالبات کامیونداران. معاون وزیر راه و شهرسازی درباره آخرین وضعیت مطالبات کامیونداران گفته در حال حاضر مشکل توزیع لاستیک نداریم و در مورد روغن موتور هم به شرکت‌های تولید کننده پیشنهاد دادیم در پایانه‌های پرمصرف مستقر بشن تا بدون واسطه روغن در اختیار راننده‌ها قرار بگیره. عبدالهاشم حسنی این رو هم گفته که پیگیر اونیم که مجمعی متشکل از تولید کنندگان داخلی لوازم یدکی و وارد کنندگان ایجاد کنیم تا تأمین لوازم یدکی کامیوندارها با سرعت بیشتری انجام بشه.
توصیه نخست وزیر پیشین قطر به سعودی ها. حمد بن جاسم آل ثانی نخست وزیر پیشین قطر از سعودی ها خواسته به جنگ یمن پایان بدن و برای حل و فصل مشکل سوریه وارد گفتگوی مستقیم با ایران بشن. بن جاسم این حرفا رو در مصاحبه با روزنامه تلگراف گفته و با اشاره به اینکه روابط تجاری امارات با ایران قابل مقایسه با روابط تجاری تهران دوحه نیست، ایران رو تنها گذرگاه هوایی، زمینی و دریایی به جهان خارج دانست و گفته نداشتن تعامل با ایران برای ما شبیه دست به خودکشی زدنه، به علاوه اینکه ایران هیچ آسیبی به قطر نرسونده.
بشنوید از دست رد زهرا نعمتی به پیشنهاد نجومی جمهوری آذربایجان. زهرا نعمتی کماندار پارالمپیکی و طلایی کشورمون پیشنهاد تابعیت جمهوری آذربایجان رو اون هم در ازای 300 هزار دلار به همراه یک اتومبیل و خونه و البته 5000 دلار حقوق مادام العمر ماهیانه نپذیرفته و گفته پرچم کشورم رو با هیچ چیز عوض نمی کنم. حقوق 5000 دلار با دلار 4200 تومانه اگه حساب کنیم میشه ما 21 میلیون تومان خانم، و اگه با دلار مثلا حدود 12 تومان حساب کنیم، 12000 تومان میشه ما 60 میلیون تومان. واقعا باید گفت درود به شرف این ورزشکار با این منش پهلوانیش.
درست. حالا از یه خانم دیگه بشنویم. ادامه ماجراهای مسافر قانونگریز اسنپ. برخی رسانه‌ها بله خبری رو امروز منتشر کردن که ظاهراً قوه قضاییه به مسئله دختر مسافر اسنپ که با کشف حجابش حاشیه ساز شده ورود کرده. ورود قوه قضاییه هم با شکایت راننده اسنپ آقای سعید عابد بوده. آقای عابد به علت افشای اطلاعات شخصیش در فضای مجازی توسط این خانم ازش شکایت کرده و حالا شنیده شده این خانم به همراه مدیر اسنپ به دادسرا احضار شدن و قراره امروز در دادگاه حاضر بشن. البته همه اینها در حالیه که غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه دیروز در واکنش به این ماجرا گفته بود برای بررسی این موضوع ابتدا باید وضعیت رو رصد کنیم و بعد اقدام لازم رو انجام بدیم. البته این خبر رو ما نه تایید میکنیم و نه تکذیب. تا الان هم پیگیری های خبرنگارای ما برای بررسی صحت این موضوع به جایی نرسیده، ولی اگه تا آخر این بخش خبری بچه‌ها بتونن به نتیجه برسن حتما بله اون رو به اطلاع شنوندگان گرامی میرسونیم.
جاموندن 839,000 کارت ملی هوشمند در دفاتر پست و پیشخوان. سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور این آمار رو داده و گفته نامنویسی 80% واجدین شرایط برای دریافت کارت ملی هوشمند تکمیل شده و 839,058 نفر کارت‌های ملی هوشمندشون در دفاتر پست و پیشخوان باقی مانده و صاحبانشون برای دریافت اونها مراجعه نکردن. سیف الله ابو ترابی این رو هم گفته که 80% واجدین شرایط کارت ملی هوشمند رو دریافت کردن و اگه 20% باقی مونده هم نام نویسی کنن این طرح به پایان میرسه. ابو ترابی گفته از ابتدای خرداد امسال تدابیری اندیشیده شده تا افرادی که تکمیل نام نویسی کارت ملی هوشمندشون رو انجام دادن با دریافت برگه بتونن تا زمان صدور کارتاشون کارهای اداریشون رو انجام بدن و جاهایی مثل بانک‌ها هم بتونن از ثبت احوال برای احراز هویت افراد استلام کنن.
کشف وزارتخانه‌ای که بیشترین خانه سازمانی رو داره. برخی رسانه‌ها به نقل از گزارش یک مسئول اقتصادی در دولت گفتن با توجه به تفسیر 2 قانون بودجه 98 و تصمیمات اتخاذ شده برای واگذاری خانه‌های سازمانی جهت تسویه بدهی‌های موجود به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی، مشخص شده بیشترین خانه‌های سازمانی متعلق به وزارت راه و شهرسازیه که به همین دلیل مقرر شده با اعلام این وزارتخونه فهرست کامل خانه های قابل واگذاری برای انجام اقدامات بعدی به وزارت اقتصاد اعلام بشه.
خب این خبر رو شنیدید، حالا اینو هم بشنوید که 5 میلیون کمبود واحد مسکونی در کشور داریم. رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان این مطلب نبود تعادل بین تولید و نیاز جامعه رو، منظورشون همون عرضه و تقاضاست، عامل گرونی قیمت مسکن دونسته. محمد رضا رضایی گفته در دنیا 30% اقتصاد به بخش مسکن اختصاص داره، اما در کشور ما از تسهیلات پرداخت شده فقط 8% مربوط به بخش مسکنه.
امروز شاهد افزایش قیمت هستیم که خیلی از افراد متوسط به پایین جامعه امکان خانه دار شدن دیگه براشون وجود نداره، تقریبا به یک رویا براشون تبدیل شده. عمده دلیلی که میتونه باعث افزایش قیمت مسکن بشه بس عدم تعادل بین تولید مسکن و بین نیاز جامعه است. علیرغم اینکه در همه کشورهای دنیا اقتصاد مسکن حداقل 30% اقتصاد کشور رو تحت شعار خودش قرار میده، منتها حداکثر تسهیلاتی که در کشور پرداخت شده فقط 8% شما به حوزه مسکن تخصیص دادیم و ما بقیه در حوزه‌های دیگه هزینه شده. یه جمعیتی بالای 5 میلیون نفر، 5 میلیون خانوار امروز نیاز به مسکن دارن. مسکن 30% اقتصاد کشور است. وقتی مسکن را میفته یعنی 500,000 مهندس را ساختمان ما فعال میشن، 60% درآمد شهرداری برمیگرده به مسکن، کارگران ساختمانی، واحدهای تولیدی که مسائل ساختمان تولید میکنن.
البته اینم بگیم که فقط عرض و تقاضا مشکل مسکن نیست، عدم نظارت مثلا خود مجلس مثلا روی مالیات بر خانه های خالی و خیلی چیزهای دیگه، اونا هم از عوامل افزایش قیمت مسکن.
درسته. خودرویی که به پهپاد تبدیل میشه. یه شرکت کانادایی طرح اولیه یه خودرو رو ارائه کرده که مثل یک خودروی اسپورت توی جاده حرکت میکنه و با اضافه شدن یک بال به پهپاد تبدیل میشه و پرواز میکنه. این طرح تا حدودی شبیه خودروی بتمنه و مجهز به یک پهپاد با قابلیت حمل مسافره که از زیر خودرو جدا میشه و پرواز میکنه. خودروی جاده‌ای با قابلیت پرواز راه حل ایده عالی برای مسیرهای پرترافیک و در زمان همه افراد صرفه‌جویی میشه.
هیچی دیگه، بچه مایدارای کشورمون اون ژن خوباشون، بله، اون آقازاده ها
از سوار این خودروها،
آره، به جای مثلا بنز و پورشه و لکسوس و اینا سوار پهپاد میشن میرن بالا.
بله.
خب بشنوید از طرفدارای خاص زن ژاپنی، از سعید طرفداری خاص یک زن ژاپنی از سعید معروف.
خوب.
یک زن ژاپنی گفته در 10 سال اخیر طرفدار سعید معروف، پاسور و کاپیتان تیم ملی والیبال ایران بوده و هست.
نه.
دیروز در حاشیه 6th بازی تیم ملی والیبال برابر ژاپن که با پیروزی 3-0 ایران تموم شد، یه زن ژاپنی با در دست داشتن شماره 4 که شماره سعید معروف هست و همچنین پرچم کشور در بین هموطناش سعید معروف رو تشویق میکرد.
درست.
این خانم طرفدار خاص برای تشویق سعید معروف تا ایتالیا و برزیل هم رفته.
ما معروف بسیار حرفه‌ای و خوب بازی میکنه. از سالهای قبل هم بازیهاش رو خیلی دوست داشتم. از حدود 10 سال پیش طرفدار او هستم. من هم سالهای جوانی در پستی که معروف بازی میکنه بازی میکردم. خیلی خوشحالم که امروز همچنان سرحال و پرقدرت بازی میکنه. به خاطر حمایت از سعید معروف تا ریو و ایتالیا سفر کردم. البته همه بازیکنان ایرانی بسیار قوی هستند و حرفه‌ای بازی میکنند.
میگم خانم آقا جعفر ماشاءالله وزن مالش هم خوبه خانم ها، خیلی همچه این ور میره اون ور میره دنبال سعید معروف. البته آقا شفاف سازی کنیم، سنش بالاست خانمه، این مثلا حدود مادر بزرگ سعید معروف رو داره، ولی خب پول داره.
ما که حرفی نزدیم آقای رئیسی. دستور پخت شوید پلو در نیویورک تایمز. سایت خبری نیویورک تایمز عکس شوید پلو رو به عنوان غذایی ساده اما بسیار مفید منتشر کرده. میگن که غذای ایرانی در تمام دنیا معروفه اینجاست. این سایت خبری البته فقط به انتشار عکس بسنده نکرده و دستور پخت این غذای ایرانی رو هم به عنوان یک وعده سالم و البته ساده برای مخاطباش به اشتراک گذاشته و نوشته با اضافه کردن مقداری شوید خشک و تازه به برنج میتونید طعم غذاتون رو از یک نواختی در بیارید. نیویورک تایمز نوشته شوید خشک شده رطوبت شوید تازه و برنج رو میگیره و نمیذاره غذا شفته بشه. میتونید این غذا رو با مرغ یا غذا یه دریایی سرو کنید. این چیزیه که تو
شما که خانمی شیبیت خوش واقعا بهتره نسبت شیبیت تر.
چرایی در این مورد ندارم، نمیدونم.
خب دستگیری عامل تیراندازی در محوطه تئاتر شهر. رئیس پلیس پیشگیری پایتخت گفته ساعت 19 دیروز در درگیری بین دو مرد و شلیک تیر در محوطه تئاتر شهر پلیس وارد عمل شده و در تحقیقات اولیه مشخص شده فردی 24 ساله با سلاح کلت کمری به سمت سمت دوست 26 ساله شلیک کرده که بلافاصله ضارب دستگیر شده. فردی هم که تیر خورده بوده اقدامات درمانی براش انجام شده. سردار ظهیری گفته مصدومیت مضروب سطحی بوده خدا رو شکر و ضارب هم ادعا کرده که دوستش به مادرش که در قید حیات نیست فحاشی کرده و به همین دلیل هم اقدام به شلیک به سمت اون و یه تیرم هوایی بوده شلیک کرده. حالا شاید بگین اسلحه کجا بوده و از کجا آورده؟ متهم گفته که اسلحه رو از یکی از استانهای غربی کشور خریده. رئیس پلیس پیشگیری پایتخت گفته این متهم تا حالا 3 بار خانم اقدام به خودکشی کرده که ناکام بوده و اسلحه رو هم برای خودکشی خریده.
عجب. حمله تند رئیس فدراسیون فوتبال به یک نماینده مجلس. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال با اشاره به اظهارات نماینده های مجلس درباره مسائل ورزشی گفته بعضی از نماینده های مجلس صحبت های درستی انجام دادن و فوتبال رو میشناسن. آقای تاج این حرف رو زده تا بعدش به شدت از احسانی قاضی زاده هاشمی نماینده فریمان در مجلس انتقاد کنه. بشنویم.
بعضی از دوستان مثلا ما در مجلس شورای اسلامی داشتیم که خب واقعا اصحار نظرهای منطقی بعضی ها کرده بودن، درست بود. بعضی از نمایندگان محترم به طور کلی اصلا اصحار نظر فوتبالی دارن، اصلا فوتبال رو میشناسن. منطقه ما یک شخص هایی داریم مثل آقای قاضی‌زاده هاشمی، ایشون به هر اتفاق فوتبالی واکنش نشون. بالاخره یه وقت راجبه ورزشگاه قدیر اهواز یا ورزشگاه شهدای اهواز یک کسی مثل آیداد کان صحبت میکنه. خب این بیش از 2000-3000 مسابقه برگزار کرده، رئیس فدراسیون بوده، فوتبال میشناسه، حق داره راجع به فوتبال حرف بزنه و ما اون وظیفمون رو توضیح بدیم. یکی راجع به آقای مصطفی اینا سالها کار، ولی سالی دو بار اینا حرف میزنن. آقای قاضی‌زاده هفته 5 بار حرف میزنن. من فکر کنم به عنوان همه ادوار مجلسشون تا حالا صحبت کرد راجع به همه چی. ما اگر اینجوری پیش بریم باید منتظر باشیم ایشون راجع به ارنج تیم ملی و گلر تیم ملی اینا هم صحبت کنه. مجلس هم چی بحثی نداریم، بعد صحبت کنیم به نام مجلس باید نماینده حرف بزنه. خب ما باید جواب بدیم دیگه، ما که نمیشیم که حرف بزنه. ما جواب کجای دنیا حد اقل ها را نمیدونند راجع به یه چیزی حرف میزنن. حد اقلش اینه که ایشون بدونه سازمان لیگ برگزار کننده مسابقاته. حد اقلش بدونه که امنیت مربوط به سازمان لیگ نیست.
البته ما در همین بخش خبری پیگیر این هستیم که اگه آقای قاضی‌زاده هاشمی پاسخی دارن ما صدای ایشون رو هم پخش بکنیم.
بله، در مقابل حرفای تاس بالاخره اسمونی گفت اینا رو باید پاسخ بدن آقای قاضی‌زاده هاشمی. سقوط از پنجره طبقه سوم ساختمان حین مواجه شدن با شاکی و پلیس. رئیس کلانتری 147 گلبرگ با اعلام این خبر گفته فردی به عنوان شاکی با دست داشتن برگ جلب به دایره قضایی کلانتری مراجعه کرده و خواستار جلب شخصی شد که 250 میلیون تومان به اون بدهی داشت. سرهنگ سعید علاقلی پور گفته در اجرای دستور مقام قضایی شاکی به همراه مأمور جلب به محل سکونت محکوم اعزام میشن که پدر مادرش جلوی در اومدن، اما متهم 31 ساله با مشاهده مأمور و شاکی ناگهان از پنجره طبقه سوم منزل خودش رو به پایین پرت میکنه و از ناحیه سر و دست و پا به شدت مصدوم میشه و متاسفانه فوت میکنه. حالا نکته اینه که شاکی پدر خانم سابق متوفا بوده و تحقیقات تکمیلی درباره انگیزه و نحوه سقوط اون ادامه داره.
شاخص بازار بورس الان 231017 واحده که در مقایسه با دیروز 1208 واحد بالا رفته.
3611 شماره پیامک ماست. خداحافظ.
میشه با خورما پزونه دیگه حالی به آدم نمیمونه ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران رادیاتور با همونه به اون اسپلیتش پشتم گرمه به باده خونکش پشتم گرمه دمای نرمال 24 درجه است
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور به ما دلگرم باشید.
خوبه بدونیم گروه کارخانجات تولیدی آلیس در راستای تولید ماوشعیرهای سلامت محور و متنوع سرمایه گذاری عظیمی انجام داده و خطوط تمام اتوماتیکی داره که جزو مجهزترین و بروزترین دستگاه های تمام اتوماتیک در جهانه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
با خانواده راهی هستیم سفر، میخوام ماشینم بشه آماده تر، نخال بهش افتاده و نخچه، فقط میخوام که روغنش عوض شه.
شما که پشت فرمونش میشینی هر از گاهی فیلترشو میبینی، برای این که برسی خوبش باز مدام عوض بشه فیلترش.
عوض کن فیلترو، حرفی ندارم، شما بگو چه فیلتری بذارم.
اگه از من میپرسی اینه کارم، دلت خورد چون برات سرکان میذارم. 40 سال همینه پیشنهادم، به هر کی اومده سرکانو دادم.
با فیلتر سرکان
دلت قرص.
خوبه بدونین توی ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس فروکتوز یا همون قند میوه استفاده میشه و همین موجب شده ماوشعیرهای آلیس دارای ارزش غذایی بیشتر و قند و کالری کمتری باشن. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
او همچون خورشیدی بر دلهای اسیران مظلوم میتابید و چون ابری فیاض امید و ایمان را بر آنان میبارید. مقام معظم رهبری، مراسم سالروز عروج ملکوتی سید آزادگان حجت الاسلام و المسلمین حاج سید علی اکبر ابو ترابی پدر بزرگوارشان و گرامی داشت یاد و خاطره شهدای آزاده. 20 خرداد ماه 98 ساعت 17 تالار اندیشه حوزه هنری.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
Thank you. رهاوند. به نام خدایی که همین نزدیکی است، به نام خدای مهربان و دوستدار مهربانی. سلام به شما شنوندگان خوب رادیو ایران، با برنامه رهاورد همراه شما ایم تا دانستنی‌های متنوع علمی رو خدمتون ارائه کنیم، با این امید که این مطالب توجه شما رو جلب کنه. علاقه‌مندان به دانستنی‌های علمی میتونن در برنامه رهاورد که یک مجله علمیه مطالبی مطابق با ذوق و علاقه‌شون بشنون. با ما تا انتهای برنامه همراه باشید.
به نام خدا. سلام میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک اشکریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. امروز میخواییم درباره یک گاز گلخانه ای صحبت بکنیم که قرار جایگزین سوخت خودروها بشه. یک شرکت خارجی به دنبال استفاده از نانولولی کربن هایی در فناوری جدیدیه که در اون میشه دیوکسید کربن موجود در اتمسفر رو به عنوان سوخت مورد استفاده قرار داد. یک استارتاپ در حال کار روی فناوریه که به خودروها و کولرهای گازی امکان میده تا دیوکسید کربن موجود در اتمسفر رو به عنوان سوخت مورد نظرشون استفاده کنن. پرومتئوس استارتاپیه که به وسیله روب مک گینس راه اندازی شده تا دستگاهی بسازه که دیوکسید کربن هوا رو به دام بندازه و اون رو به عنوان سوخت مصرف کنه. مک گینس امیدواره که این فناوری بتونه در آینده به عنوان تأمین کننده سوخت خودروها استفاده بشه. آقای مک گینس در دوره لیسانسش روشی رو اختراع کرده که در اون از دیوکسید کربن آمونیاک برای نمک‌زدایی از آب استفاده می‌شده. این اختراع در دوره دکترای مک گینس هم موضوع تحقیق اون بوده تا اینکه به راه اندازی یک استارتاپ ختم شده و بعد از اون شرکت اسیس واتر راه اندازی شده. استارتاپ دوم مک گینس شرکت متری شیفته که از نانولوله های کربنی برای جداسازی مواد شیمیایی و تولید ترکیبات مختلف استفاده میکنه. از اونجایی که از نانولوله کربن برای جداسازی سیالات از هم استفاده میشه، هزینه فناوری جداسازی به شدت کاهش پیدا کرده. در قدم بعدی مک گینس تصمیم گرفته تا از نانولوله های کربنی برای تولید سوخت از اتمسفر استفاده کنه که این ایده مورد توجه یک شرکت سرمایه گذار به نام وای کامبینیتور قرار گرفته و در نتیجه حمایت مالی از طرف این شرکت برای کار روی این پروژه انجام شده. یک گروه تحقیقاتی در دانشگاه تورنتو هم به دنبال تبدیل دیوکسید کربن موجود در اتمسفر به سوختن. با این کار میزان گاز گلخانه‌ای در اتمسفر به حداقل میرسه. کاهش گاز گلخانه‌ای برای جلوگیری از تغییرات اقلیمی مفیده و میتونه تأثیر بسزایی هم در آب و هوای زمین داشته باشه. مک گینس با این گروه کانادایی در دانشگاه تورنتو در حال توسعه این فناوری هستند. با توسعه این فناوری میشه انتظار داشت که خودروها دیوکسید کربن را از هوا بگیرن و باعث بهبود وضعیت اتمسفر بشن.
سوالی که طرح می‌فرمایید در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتی برای اینکه با فلسفه علم آشنا بشیم.
این استنت رو فی الواقع اختراع کنیم که خوشبختانه این استنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید میکنه موجب ظهور علم در یه جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟
ما به این دانش فنی رسیدیم که اون تحریم هایی که در این زمینه مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیازهامون رو در داخل کشور زمین اول تامین کنیم.
اولین استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیستوده ایرانی
آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاورد.
آیا شما هم دچار نوسانات خلقی میشید؟ در این اختلال فرد افت و خیزهای شدید خلقی رو تجربه میکنه، به طوری که گاهی دچار افسردگی شدید و گاهی دچار شیدایی و سرخوشی فوق‌العاده و غیر طبیعی میشه. به گفته روانپزشکان، زنان و مردان به طور مساوی به این اختلال روانی مبتلا میشن. اختلال دو قطبی که از مهمترین نشانه های اون بروز نوسانات خلقی غیر قابل کنترله، میتونه روی همه جنبه های زندگی ما تأثیر منفی بگذاره. آقای دکتر علی ناظری روانپزشک در این باره توضیح میدن.
به طور کلی خلق در انسان میتونه در طول زمان متغیر باشه و همونطور که میدونیم انواع خلق‌ها رو افراد در طول زندگی خودشون تجربه میکنن. یک حس پایدار درونی است که در زمانهای مختلف ممکنه فرق کنه، از خوشحالی تا غم، از عصبانیت تا آرامش و همینطور استراب و یا سایر خلق‌های توصیف شده، تحریک پذیری، بیقراری و چیزهای شبیه به این. مسئله اصلی این است که نوسان خلق یا تغییرات مکرر خلقی پدیده است که معمولا در همه انسان‌ها انتظار نداریم که دیده بشه. البته شاید برخی از آدم‌ها در این حالی که دارای این صفات هستند و شاید به نوعی بتونیم اون صفت شناخته شده در جامعه همون به نام دمدمی مزاج بودن رو به اونها اطلاق کنیم، ولی خب کسالت روانپزشکی رو الزاما نتونیم مستقیما به اونها اطلاق کنیم. اما باید توجه داشته باشیم که این نوسانات و چرخش‌های مکرر خلق اگر که سرعت و سیر غیر معمولی داشته باشه و در زندگی معمول افراد آزاردهنده و مخل باشه، به گونه ای که شرایط خلقی و روحی اونها رو غیر قابل پیش بینی کنه برای دیگران و برای خود اونها یه حالت غیر قابل کنترلی رو ایجاد بکنه، اون وقت ما فکر میکنیم که احتمالاً یک زمینه مشکلات روحی روانی هم باید وجود داشته باشه. بنابراین نوسان خلق، اینکه فردی به ناگهان ظرف مدت کوتاهی از حالت مثلا غمگین به عصبانی تغییر روحیه بده یا اینکه از حالت شاد به غمگین، میتونه از یک طیف فردی که نام بیمار بر اون نمیشه گذاشت تا بیماران روانپزشکی متغیر باشه. ما یک مجموعه از اختلالات روانپزشکی تحت عنوان اختلالات خلقی داریم به طور کلی که کم و بیش ممکن هست که تقریبا در تمام اونها شما این علائم تغییرات خلقی رو ببینید، حالا با شدت و ضعف‌های مختلف، مثلا بر اساس اینکه اونها چقدر سریع این تغییر خلقی رو نشون میدن. بعضی‌ها در طول روز مکرر نشون میدن، بعضی‌ها چند روز یک بار این تغییر رو نشون میدن، بعضی‌ها چند هفته یک بار. اینها تعریف‌های مختلفی در روانپزشکی در بیماری داره که البته حتما باید همراه یک سلسله علائم دیگه هم باشه. به هر صورت مسئله اصلی این استش که این حالت چرخش سریع، حالا چه در طول یک روز باشه یا اینکه هفتگی یا حتی طولانی تر، همونجور که گفتم از حالت طبیعی خودش خارج شده باشه، یعنی بر روند تمرکز، تفکر، عملکرد روزانه، قدرت تصمیم گیری افراد تاثیرگذار بوده باشه و رابطه اونها رو با سایر انسانها تحت تاثیر خودش قرار بده و دیگران ندونن که چطور باید با اونها تعامل کنن. وقت است که ما اون رو در دسته اصلی اختلالات خلقی میگذاریم.
در این بخش به نتایج یک تحقیق می‌پردازیم.
لطفاً به نتیجه جالب یک تحقیق توجه بفرمایید که درباره چاقی و فشار خون بالا به خاطر بدخوابیه. یه مطالعه جدید نشون میده الگوی خواب منظم ممکنه مهمترین مسئله در حفظ سلامتی باشه. به این معنی که افراد مبتلا به اختلالات خواب اغلب با اختلالات متابولیکی مثل چاقی و فشار خون بالا مواجه میشن. به گزارشی از گیزمگ، تحقیقات جدید از دانشمندان بیمارستان برینگهام و بیمارستان زنان آمریکا حاکی از ارتباط قوی بین الگوهای خواب نامنظم و افزایش خطر ابتلا به بیماری‌های متابولیکی مثل فشار خون بالا، چاقی و دیابت. این مطالعه نشون میده که احتمال ارتباط بین برنامه خواب نامنظم و اختلال عملکرد متابولیکی وجود داره. تینای هوانگ نویسنده این تحقیق گفته که خیلی از مطالعات قبلی نشون دادن که کمبود خواب با اضافه وزن و چاقی، فشار خون بالا، دیابت و بقیه اختلالات متابولیکی مرتبطه. اما ما در مورد تأثیر خواب نامنظم و تغییرات روزانه